آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده و مهربان، خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح شما به خیر و شادی. افتخار دارم از بخش صبحگاهی برنامه‌های رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم تا پایان برنامه‌های این ساعت با شما همراه باشیم. در ابتدای برنامه ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب می کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و انه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لحظه های صبحگاهیتون به خیر و نیکی عزیزان شنونده. از اینکه همراه ما هستید با برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان از شما سپاسگزاریم. و اما آنچه که همکاران من در بخش تاجیکی صدای خراسان و بخش صبحگاهی برای امروز شما تهیه و تدارک دیدند، بعد از صحبت های بنده برنامه تقویم تاریخ رو خواهید شنید. پس از اون برنامه روزنه پیشکش حضور شما عزیزان خواهد شد و سپس راهی به سوی نور رو خواهید شنید. پس از شنیدن برنامه راهی به سوی نور، برنامه گلبرگ رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد و پایان بخش برنامه های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان، همکارانم در بخش سیاسی خبرهای صبحگاهی رو تقدیم حضورتون خواهند کرد. در این لحظه شما دعوت میکنم شنونده ی برنامه ی تقویم تاریخ باشید.
بنام و یاد خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده و اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز شنبه 31 اردیبهشت ماه سال 1400 هجری شمسی و مطابق با 21 می سال 2022 میلادی. 1178 سال پیش بنابر روایات متواتر تاریخی در چنین روز یعقوب لیث صفاری بنیانگذار سلسله صفاریان در ایران در جندیشاپور از شهرهای ایران قدیم درگذشت. خصلت‌های جوانمردانه یعقوب لیث صفاری باعث جذب مردم به سوی وی شد و مدت بعد مردم سیستان در جنوب شرقی ایران او را به امیری برگزیدند. یعقوب لیث پس از چند قدرت یافت و با کمک هوادارانش چندین شهر ایران را تصرف کرد و دولت منسجم و یکپارچه در ناحیه سیستان ایجاد کرد. یعقوب لیث در سال 261 هجری قمری با سپاه عظیم عازمی فتح بغداد پایتخت حاکمان عباسی شد، ولی از قوه‌های عباسی شکست خورد و عقب نشینی کرد. بعد از این شکست یعقوب لیث در حال تجهیز قوه‌ها برای حمله دیگر به بغداد بود که بیمار شد و پس از چند درگذشت. صد و یک سال پیش در روز 21 می سال 1921 میلادی اندری ساخاروف فیزیکدان برجسته روسی متولد شد. وی در سال 1941 میلادی در رشته فیزیک از دانشگاه مسکو فارغ التحصیل شد و سپس به تحقیق در مورد انرژی هسته‌ای پرداخت. او نقش مهمی در ساختن بمب هیدروژنی توسط شوروی داشت. مقاله وی تحت عنوان پیشرفت، همزیستی صلح‌آمیز و آزادی تفکر در سال 1968 میلادی خشم مسئولان شوروی را برانگیخت. ساخاروف همچنین از حامیان خلع سلاح هسته‌ای بود و به همین دلیل جایزه صلح نوبل در سال 1975 میلادی به وی تعلق گرفت. 5 سال بعد ساخاروف به دلیل مخالفت با سیاست‌های حکومت کمونیستی شوروی به شهر گورکی در شرق مسکو تبعید شد، اما در پی روی کار آمدن میخائیل گورباچوف در شوروی تبعید ساخاروف نیز در سال 1986 خاتمه یافت. ساخاروف در بهار سال 1989 میلادی به عنوان نماینده کنگره خلق شوروی برگزیده شد، اما در دکمبر همان سال درگذشت. و 20 سال پیش در روز 21 می سال 2002 میلادی با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای اولین بار مراسم روز جهانی تنوع فرهنگی برای توصیه و گفتگو در کشورهای مختلف برگزار شد. پیشنهاد نامگذاری این روز را سازمان علمی فرهنگی ملل متحد یعنی یونسکو به مجمع عمومی داده بود. همچنین در سال 2005 میلادی بیانیه با هدف حمایت و ترویج تنوع بنیانهای فرهنگی و تقویت پیوند میان فرهنگها، توصیه پایدار و گفتگو و تاکید بر لزوم احترام به حقوق و آزادیهای یکسانی همه فرهنگها در اجلاس عمومی یونسکو به تصویب رسید و راه را برای حمایت جهانی از تنوع فرهنگی و زبانی به عنوان میراث مشترک بشریت هموار کرد. بر این اساس مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال 2010 را به عنوان سال جهانی دوستی بین فرهنگ‌ها نامگذاری کرد و یونسکو هدایت کننده و برگزار کننده برنامه‌های آن بود. علی‌رغم این تأکیدات مبنی بر حفظ فرهنگ‌ها و زبان‌های مختلف به عنوان میراث بشری، واقعیت آن است که فرهنگ غربی با استفاده از نفوذ فزاینده رسانه‌های خود در حال تضعیف و نابودی بسیاری از فرهنگ‌های بومی و زبان‌های محلی است. شنوندگان عزیز و ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز شنبه 31 اردیبهشت ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 21 می سال 2022 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
بسیار سپاسگزارم که همچنان شنونده گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس هستید. برنامه بعدی روزنه تقدیم به شما عزیزان.
روزنه کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
به نام خداوندی که برکت را در جمعیت قرار داده است. سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. گفتاری روزانه را از صدای خراسان پیشکش سمعتون میکنیم. انشاءالله که تا پایان ما را همراهی بفرمایید و از این برنامه رضایت حاصل نمایید. یادآور میشیم که گفتاری روزانه هر هفته در روز جمعه پخش میشود و در شبکه جهان اینترنت نیز با نشانی parstudy.com/tajik قابل پیگیری است. و اما دوستان همراه، برنامه امروزه اختصاص دارد به بررسی موضوع جمعیت که به مناسبت روز ملی جمعیت در ایران تدارک دیده شده است. در این برنامه و برنامه های آینده نیز به این موضوع مهم در سطح ایران و تاجیکستان و جهان می پردازیم. همچنان همراهی شما را خواستار هستیم. با پیشنهاد سازمان ثبت احوال ایران و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، سیم اردوبهشت مصادف با روز ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری با عنوان روز ملی جمعیت در تقویم رسمی ایران به ثبت رسید. مقام معظم رهبری با توجه به اهمیت مقوله جمعیت در اقتدار ملی و با توجه به خویندگی، بالندگی و جوانی جمعیت کنونی با عنوان یک فرصت و امتیاز و در جهت جبران کاهش میزان رشد جمعیت و میزان باروری در سالهای گذشته سیاستهای کلی جمعیت را ابلاغ فرمودند و با در نظر داشتن نقش ایجابی جمعیت در پیشرفت ایران تأکید فرمودند که لازم است برنامه ریزی های جامع برای رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متناسب با سیاستهای جمعیتی انجام گیرد. از این رو با عنایت به ضرورت رسدید پی در پی اجرای سیاست های ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری و انعکاس و ارزیابی برنامه های اجرایی مربوط به حوزه جمعیت در یک مناسبت سالانه ویژه ثبت روز ملی جمعیت در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران مصادف با روز ابلاغ سیاست های کلی جمعیت در تاریخ مذکور از سوی سازمان ثبت احوال جمهوری اسلامی پیشنهاد شد. سیاست های کلی جمعیت تدوین و در نهایت در 14 بند از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به رئیسان قوای سیگانه و همچنین مجمع تشخیص مسئولیت نظام ابلاغ شد و از روز بعد نیز این سیاست ها توسط معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران به دستگاه ها به منظور اجرای شدن ابلاغ گردید. در سیاست های کلی جمعیت به موارد های مانند افزایش پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت با افزایش میزان باروری و بیش از سطح جانشینی، رفع مانعه های ازدواج، آسانسازی و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج، اختصاص سبکی ها و آسانی های متناسب برای مادران به ویژه در دوره بارداری و شیردهی و پوشش بیمه‌ای هزینه های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان، تحکیم بنیان و پایداری خانواده با اصلاح و تکمیل آموزش های عمومی درباره اصالت قانون خانواده و فرزند پروری و با تاکید بر آموزش مهارت های زندگی و غیره اشاره شده است. ترویج و نهادینه‌سازی سبک زندگی اسلامی ایرانی، افزایش سطح امید به زندگی، تأمین سلامت و تغذیه سالم جمعیت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، فرهنگ‌سازی برای احترام و تکریم سالمندان، توانمندسازی جمعیت در سن کار، بازتوزیع فضایی و جغرافیایی جمعیت، حفظ و جذب جمعیت در روستاها و مناطق مرزی و کم تراکم و ایجاد مرکزهای نو جمعیتی، مدیریت مهاجرت به داخل و خارج، تشویق ایرانیان خارج از کشور برای حضور و سرمایه گذاری در داخل، تقویت مؤلفه های هویت بخش ملی، امثال ایرانی اسلامی و انقلابی و افزایش سطح وفاق و همگرایی اجتماعی و رصد ادامه دار سیاست های جمعیتی از دیگر بندهای سیاست های کلی جمعیت در جمهوری اسلامی ایران است. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی سالهای سال است که در ارتباط با حل مسئله جمعیت و مشکلات و مسائل وابسته به این روند مطالبی را بیان داشتند. در همین راستا هم‌اکنون بخشی از بیانات رهبری را درباره موضوع یاد شده پیشکش سمتان میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله جمعیت که به جد هم مورد بحث و اختلاف نظر در جامعه هست، مسئله بسیار مهمی است. نمیخوایم این قضیه رو با شعار و با اینکه صلوات بفرست تموم بشه و اینها نمیخوایم پیش ببریم. میخوایم مسئله به شکل عمیق و علمی حل بشه، گره های ذهنی که وجود دارد این گره های ذهنی باز بشه، حقیقت قضیه روشن بشه. فرهنگ سازی در این مسئله مثل خیلی از مسائل دیگر اجتماعی حرف اول رو میزنه، باید فرهنگ سازی بشه که متاسفانه امروز این فرهنگ سازی نیست، تعطیله. با اینکه حالا گفته شده، ما هم گفتیم، دیگران هم گفتن، تو مجلس هم مطرح شده، بعضیا هم کم و بیش اینجا و اونجا بحث میکنن، لکن کار فرهنگی به معنای صحیح انجام نگرفت. جوانب قضیه رو بسنجید، ببینید چه چیزهایی است که موجب میشود جامعه ما دچار میل به کم فرزندی بشه. این میل به کم بودن فرزند، این یک عارضه است، والا انسان به طور طبیعی فرزند رو دوست میداره. چرا ترجیح میدن افرادی که یک فرزند فقط داشته باشن؟ چرا ترجیح میدن دو فرزند داشته باشن فقط؟ چرا زن به شکلی، مرد به شکلی پرهیز میکنند از فرزندداری؟ اینا رو بایستی نگاه کردید عواملش چیست. این عوامل رو پیدا کنید، بر روی علاج این عوامل بیماریزا که به اعتقاد بنده اینا عوامل بیماریزاست، بر روی علاج اینها متخصصین و صاحبان اندیشه رو بخواهید فکر کنن. فرض کنید مثلا بالا رفتن سن ازدواج، خب بلاشک یکی از چیزایی که باروری رو محدود میکنه بالا رفتن سن ازدواج. خب این یکی از کارهایی است که باید تو کشور فکرش بشه. چرا سن ازدواج چرا در کشور ما بالا رفته؟ مگر جوان 18 ساله، 17 ساله، 19 ساله احتیاج نداره به اطفاء نیاز جنسی و غریزه جنسی؟ ما باید اینو فکر کنیم. خب از اون طرف میگن که اینا خونه ندارن، شغل ندارن، درآمد ندارن. ببینیم چگونه میشود کاری کرد که همه اینها با هم جمع بشه. ما تصور نباید بکنیم که حتما باید یه نفری خانه ملکی داشته باشه، شغل درآمدداری داشته باشه، بعد ازدواج بکنه. نه، این یکونو فقرا یغنهم الله من فضله، این قرآن با ما داره اینجور حرف میزنه. یعنی همه اون گره های ذهنی که وجود دارد در این زمینه، این گره های ذهنی رو باید باز کنید شما. یعنی شأن شما و همایشی از این قبیل همایش این است که باید اینها رو، این کار فکری و علمی رو بکنه. یعنی صرفا بیان فکر، بیان خواست و حتی شعارهایی در این زمینه نباشه. در این زمینه خب الان عامه مردم چرا؟ خب بعضیا متدینن، بعضیا متعبدن، وقتی گفته میشه میرن سراغ باروری بیشتر. لکن نخبگان جامعه باید قانع بشن، باید قبول کنن مسئله رو. اگر نخبگان قبول کردن کار سهل میشه، کار فرهنگسازی آسان میشه. تو این زمینه ها انشالله بایستی آقایون تلاش کنید و امیدواریم انشالله موفق باشید.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوست الکترونی مشهد 2000 @mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوعهای مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و این کد های خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
اما مسئله جمعیت تنها خاص ایران نیست و دیگر کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان نیز درگیر این مسائل می باشند. اما نکته مدبخش در جامعه تاجیکستان در سطح بالا قرار داشتن میزان سن جوانی در این کشور است. در همین راستا رئیس جمهور تاجیکستان ضمن یک نشست اعلان کرد بیش از 70% جمعیت این کشور را جوانان زیر 35 سال تشکیل می دهند. امام علی رحمان به مناسبت تجلیل روز جوانان با برخی از جوانان تاجیکستان ملاقات کرد و اعلان کرد که بر اساس صندوق نفوس سازمان ملل متحد تاجیکستان با میان گنی سینی 22.5 سال یکی از کشورهای جوان در سطح دنیا به شمار می رود. طبق آمار بیش از 70% جمعیت تاجیکستان را جوانان زیر 35 سال تشکیل می دهند که این شاخص تاجیکستان را به انجام اقدامات بسیاری برای آموزش و پرورش و رشد توانایی های ذهنی و جسمی نسل جوان جامعه ملزم می کند. گفتنی است در طول نزدیک به 30 سال استقلال تاجیکستان، چارچوب حقوقی، سازمانی و زیرساختی سیاست‌های دولتی جوانان شکل گرفته، ده‌ها سند جغرافیایی تصویب و مجموع مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به طور مستقیم مربوط به حل و فصل مشکلات جوانان مطرح و چاره اندیشی شده است. در همین حال مقامات و کارشناسان در تاجیکستان معتقدند جوان بودن جمعیت از یک طرف اگرچه موجب جنبه های مثبت فراوان شده، از طرف دیگر مشکلاتی را نیز پیش روی خود دارد. در همین زمینه رئیس جمهور تاجیکستان گفته است علاوه بر بسیاری از چالش های پیش روی بشریت در نتیجه تغییر اقلیم و گسترش بیماری های عفونی امثال کووید 19، مسائل تشدید تهدیدهای جهانی، عضویت جوانان به سازمان های تروریستی و افراطی، گسترش افرادگرایی مذهبی، خرافات و جرایم سازمان یافته فراملی، قاچاق مواد مخدر و دیگر پدیده‌های منفی زندگی مردم کره زمین و سایر پدیده‌های منفی زندگی مردم کره زمین و امنیت کشورها را به طور جدی دچار خلل می‌کند. در همین زمینه تأکید می‌شود که تحت تأثیر شبکه‌های اجتماعی مختلف و دیگر وسایل اطلاعاتی، برخی از جوانان ضعیف و بی‌سواد در دام گروه‌های ذی‌نفع قرار می‌گیرند و به ملت و میهن خود خیانت و چهره کشور را در صحنه بین‌المللی داغدار می‌نمایند. در همین راستا عنوان می شود که در دنیای امروز که همه نیروهای افراطی در تلاشند تا بر ایدئولوژی جوانان تأثیر بگذارند و از قدرت بزرگ آنها برای رسیدن به اهداف مغرضانه خود استفاده کنند، جوانان باید بسیار هوشیار باشند و از منافع ملی و دولت خود محافظت کنند. در همین راستا رئیس جمهور تاجیکستان به تمام وزارت‌ها و نهادهای مرتبط این کشور دستور داده که فعالیت توجیهی و تبلیغاتی را در میان جوانان گسترش دهند. پیرامون این مسئله تاکید شده که تأمین جوانان به شغل و جای کار یکی دیگر از مؤثرترین راه‌های توسعه اقتصادی و در عین حال عاملی برای کاهش دادن جرم و جنایت در بین جمعیت تاجیکستان می باشد. اما گذشته از ایران و تاجیکستان، در سطح جهان نیز موضوع جمعیت یکی از موضوعات بحث برانگیز و چالش‌زا به شمار می رود. در همین راستا نشریه ال پایس اسپانیا در گزارش نوشت که جمعیت فعلی جهان که حدوداً 7.7 میلیارد نفر است، اگرچه در حال افزایش می باشد، اما در چند قدمی آغاز روند نزولی یا روبکایش میزان زاد و ولد قرار گرفته است. روزنامه گاردین چاپ انگلستان نیز پیشتر پیرامون کاهش جمعیت جهان در دهه‌های آینده عنوان کرد که تغییر ساختار جمعیت جهان به دلیل بهبود وضعیت نابرابری‌های اجتماعی و روند سالخوردگی جامعه‌ها دشواری‌های را در بخش سیاست‌گذاری دولت‌ها ایجاد خواهد کرد. دوستان شنونده، با پایان گفتار این ساعتی روزنه از صدای خراسان رسیدیم. انشالله در برنامه آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود. در پناه حق باشید.
صبح زیبای شما به خیر باشه دوستان عزیز شنونده، راهی به سوی نور رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا او زد علی ورتل ترتيلا.
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی قرآن دوست، این جانب خاتمی هستم، گوینده برنامه تفسیری آسان و روانی قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و خداوند یگانه و منان را سپاسگزارم که فرصتی دیگر را برای ما عطا کرد تا با ادامه تفسیری آسان و روانی سوره های مبارک قرآن کریم در خدمت شما عزیزان باشیم و با معنی ها و مفهوم های تازه از این کتاب به جاودانی الهی آشنا بشویم. عزیزان شنونده، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان با تفسیر آیه های 31 تا 45 از سوره مبارکه الرحمن در خدمت شما خواهیم بود. و در آغاز این برنامه از شما دعوت میکنیم که شنونده تلاوت آیه های 31 تا 36 از سوره مبارکه الرحمن باشد که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصری این آیات جلب خواهیم کرد.
الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان.
ترجمه این آیات چنین است: ای جن و انس، به زودی به حساب شما می پردازیم، پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ ای گروه جن و انس، اگر می توانید از مرزهای آسمان ها و زمین نفوذ کنید نفوذ کنید. هرگز نمی توانید مگر با قدرت فوق العاده. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ آن روز شعله از آتشون نیسی گداخته بر شما فرو می ریزد، پس نمی توانید یک دیگر را یاری دهید. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ شنوندگان عزیز، تلاوت قبل سخن درباره بعضی نعمت‌های خداوند در این جهان بود. این آیات با موضوع حسابرسی اعمال در قیامت پرداخته و خطاب به انسان و جن می‌فرماید: در میان انواع موجوداتی که خداوند آفریده است، شما دو گروه به جهت برخورداری از عقل و شعور و در کنار آن اراده و اختیار دارای وزن و ارزش بیشتری هستید و در قیامت مورد حسابرسی قرار می‌گیرید. پس مراقب کارهای خود باشید و گمان نکنید قدرت شما بر قدرت
قدرت خدا غلبه میکند و میتوانید با عبور و گذشت از مرزهای آسمان ها از تحت سلطه خداوند خارج شوید. البته اگر خداوند چنین نیرو و اجازه به شما بدهد میتوانید در عمق زمین و اوج فضا نفوذ کنید. آتش دوزخ نیز دود و شعله چنان شما را احاطه میکند که نه خود راه فرار دارید و نه کسی میتواند شما را از آن نجات دهد. پس از همکنون به فکر آینده خود باشید. فیضان شنونده، ترسی که از این آیات می آموزیم به این شهر می باشد نخست. برخورداری از شعور و اراده مسئولیت آفرین است. انس و جن با داشتن این دو نعمت بزرگی الهی مسئول و وظیفه‌دار هستند و باید پاسخگوی کارها و اعمال خود در برابر خداوند در آخرت باشند. دوم، قدرت های ظاهری بشر نباید موجب غرور علمی او شود و گمان کند بر نظام هستی سلطه دارد و می تواند بدون اجازه و اذن آفریدگار هر تصرفی در عالم بکند. و سوم، جن با آن که از جنس آتش است از آتش دوزخ آسیب پذیر است، گویا جنس آتش دنیا و آخرت متفاوت است. فیضان شنونده، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیو تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوشی جان می‌سپاریم به شنیدن تلاوت آیه های 37 تا 40 از سوره مبارکه الرحمن که بعداً به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات نیز خواهیم پرداخت.
فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
ترجمه این آیات چنین است: پس آنگاه که آسمان شکافته شود و چون روغنی گداخته گلگون گردد، پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟ پس در آن روز هیچ انسان جن از گناهش پرسیده نشود که همه چیز روشن است. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟ در ادامه آیات قبل این آیات به مقدمات قیامت اشاره کرده و می‌فرماید نظام حاکم بر زمین و آسمان در پایان این جهان از هم فرو می‌پاشد. حادثه‌های وحشت‌آور در سراسر عالم رخ می‌دهد. کهکشان و کوره‌های آسمانی که هم اکنون هر کدام در مدار مشخص در حرکتند از مدار خود خارج شده متلاشی می‌شوند و مانند سیلاب از مواد مذاب و گداخته روان می‌گردند. آنگاه نظام جدید برپا می‌شود. انسان‌ها از دل خاک برآمده و در عرصه محشر حاضر میگردند. در قیامت انسان گذرگاه های زیاد میگذرد. در موقع های انسان مورد پرسش و حسابرسی قرار میگیرد. در موقع دیگر مهر بر لب ها زده می شود و اعضای بدن انسان شهادت می دهد. اما در اینجا یعنی آیه 39 سوره مبارکه الرحمن به موقع اشاره شده که در آن از هیچ کس سوال نمی شود، زیرا در آنجا پرونده اعمال و گناهان افراد مشخص و آشکار است و چیزی را نمی توان انکار کرد. پس نیاز به سوال و جواب نیست.
Hello.
شنوندگان عزیز، شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی pastoday.com/tajik مراجعه و برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور را بشنوید. با نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را درباره برنامه راه به سوی نور با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه و پیشنهادات شما شنوندگان گرامی استفاده خواهیم کرد. عزیزان شنونده، در سوی که از این آیات می آموزیم به این شهر می باشد نخست. نظام حاکم بر قیامت از نظام موجود دنیا فرق می کند. از آنجا که ظهور قیامت همراه با دیگرگونی عظیم در نظام طبیعت است، نمی توان قانونهای حاکم بر این جهان را به عالم آخرت منتقل کرد. دوم، ارتکاب گناه نوع تکذیب نعمتهای الهی است. جن نیز مانند انسان دارای اراده و اختیار است و می تواند گناه کند. شنوندگان گرامی، برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان را با شنیدن تلاوت آیه های 41 تا 45 از سوره مبارکه الرحمن پی می‌گیریم که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصری این آیه نیز جلب خواهیم کرد.
یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواصی والاقدام فبأی آلاء ربکما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان.
ترجمه این آیات چنین است: تبهکاران به سیمایشان شناخته می شوند، پس آنان را به موهای پیش سر و به پاهایشان می گیرند و به دوزخ می افکنند. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ این از جهنمی که تبهکاران آن را انکار می کردند، میان آن آتش و آب داغ و سوزان در حرکتند. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ دوران همراه، به طور کلی یکی از ویژگی های قیامت این است که باطن افراد آشکار می شود و افکار و اعمالی که شخصیت درونی افراد را شکل می دهد در چهره آنان بروز و ظهور می یابد. پاکان و صالحان شاد و خندان و مجرمان و ستمکاران پریشان حال و نگران هستند. در آیات قبل سخن از حضور گناهکاران در قیامت و سوال نکردن از جرم آنها بود. این آیات در توضیح می فرماید نیاز به سوال کردن از این گونه افراد نیست، زیرا علامت های جرم گناه در چهره آنها ظاهر و آشکار است و قابل انکار نیست. بنابراین ماموران دوزخ با خاری و ذلت آنها را به دوزخ می افکنند. شنوندگان ارجمند، ترسایی که از این آیات می آموزیم به این شهر می باشند نخست. آنان که قیامت را انکار کرده و از موی سر تا پا با دستورات خداوند مخالفت می کنند، در قیامت سر و پاهایشان را می گیرند و در آتش می افکنند. این اوج ذلت و خاری آنها را نشان می دهد. دوم، ارتکاب گناه و انکار قیامت رابطه دو سویه دارند، هر کدام بستر برای دیگری است و در نتیجه جرم و فساد گسترش می یابد.
لَنَا اللَّهُ
شنوندگان گرامی، با همین به پایان این قسمت از برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزار و متشکر میباشیم و تا برنامه های بعدی همگی شما را به خداوندی عزیز و یگانه میسپاریم.
Allah 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 Allah
ساعت 6:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
گران شدن هزینه سفر حج واجب در تاجیکستان. در گذشت مهمان بختی شاعر و نویسنده ایران دوست تاجیکستان و حمایت ایران از تلاش‌های سازمان ملل متحد برای رسیدگی به مشکلات ناامنی غذا در جهان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به مشروع خبرهای این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان جلب میکنم. کمیته دولتی امور دین و تنظیم جشن و مراسم تاجیکستان از گران شدن خرج سفر حج واجب در این کشور در سال جاری خبر داد. به گفته افشین مقیم، سخنگوی این کمیته، اکنون خرج سفر حج در مقایسه با سالهای قبل با 30% افزایش به 4800 تا 4900 دلار رسیده است. حالا این قبل از زمان گسترش ویروس کرونا در تاجیکستان این شاخص 3700 دلار بود. افشین مقیم، سخنگوی کمیته دولتی امور دین و تنظیم جشن و مراسم تاجیکستان، دلیل افزایش خرج حج امسال را قرارداد با شرکت‌های خدمات عربستان سعودی عنوان کرده است که بر مبنای ارزش دلار مشخص می‌شود. و عامل دیگری افزایش خرج سفر حج امسال را شدت تدبیرهای بهداشتی برای پیشگیری از گسترش بیماری کووید 19 در عربستان سعودی می‌داند که در سال 2019 در وادی منا این شاخص برای هر یک زائر 236 دلار بود که اکنون به 1400 دلار رسیده است. گفته می شود که امسال 3000 نفر از تاجیکستان برای انجام حج واجب به عربستان سفر می کنند که سالهای قبل این رقم 6000 نفر بود. مهمان بختی، شاعر و نویسنده تاجیکستان، که می گفت از ازل تا ابد قسمت من ایران است، در سنی 82 سالگی در شهر دوشنبه درگذشت. مهمان بختی، نویسنده و شاعر و درامنویس سرشناس تاجیک، عضو اتحادیه نویسندگان تاجیکستان و برنده جایزه دولت تاجیکستان ابو عبدالله رودکی، در شهر دوشنبه چشم از جهان فرو بست. مهمان بختی در سال 1940 میلادی در روستای شولین ناحیه غرب رشت فعلی متولد شد و فارغ التحصیل رشته تاریخ و زبان ادبیات فارسی تاجیکی دانشگاه آموزگاری دوشنبه در سال 1963 میلادی و دانش آموخته دانشکده ادبی مکسیم گورکی مسکو در سال 1975 بود. از استاد مهمان بختی آثار گوناگون به نظم و نثر منتشر شده است که پاره از آنها جوایز گوناگون را دریافت کرده است. سروده های مهمان بختی از سال 1960 در روزنامه‌ها و مجله‌های مختلف تاجیکستان به چاپ رسیده است. شماری از نمایشنامه‌های رئیس اتحادیه نویسندگان تاجیکستان در تئاترهای دوشنبه و دیگر شهرها بر روی صحنه رفته و بعضی از آثارش نیز به زبان‌های گوناگون از جمله زبان روسی ترجمه و منتشر شده است. سرور بختی، فرزند استاد مهمان بختی، هم که از دیپلمات‌های فرهنگی بلندپایه تاجیکستان است، قریب 28 ماه رئیسی مؤسسه فرهنگی سازمان ایکو را در تهران بر عهده داشت که به تازگی ایران را با مقصد دوشنبه ترک کرده بود. همایش بازرگانان ترکیه و تاجیکستان در حاشیه 11 نشست کمیسیون مشترک بین دولتی همکاری اقتصادی و تجاری این دو کشور در دوشنبه برگزار شد. جمشید جمعه‌خانزاده، رئیس اتاق صنایع بازرگانی تاجیکستان، در این همایش تاکید کرد که سهم شرکت‌های ترکیه‌ای در رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان سال تا سال رو به افزایش می‌باشد و هدف از برگزاری این همایش را تقویت همکاری‌های اقتصادی و تجاری تاجیکستان و ترکیه عنوان کرد که در آن فرصت‌های سرمایه‌گذاری، قانون جدید مالیات تاجیکستان و همکاری منطقه‌های آزاد اقتصادی دو کشور بررسی گردید. در این همایش بیش از 100 نماینده محفل‌های بازرگانی تاجیکستان و 21 شرکت ترکیه‌ای راجع به گسترش همکاری های دو جانبه در بخش های صنایع ماشین سازی، تولید ماشین‌آلات کشاورزی، فراوری پنبه و میوه بحث و تبادل نظر کردند. گفته می شود که معاملات تجاری تاجیکستان و ترکیه در 4 ماه سال جاری به 118 میلیون دلار رسیده است. حجم معاملات تجاری دو کشور در سال گذشته 2021 میلادی نیز بیش از 390 میلیون دلار اعلام شده است. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد که در 24 ساعت اخیر 9 بیماری مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری در ایران اکنون به 141253 نفر رسید. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 280 بیماری جدید مبتلا و کووید 19 در این کشور شناسایی شد و 44 نفر از آنها بستری شدند. مجموع بیماران مبتلا و کووید 19 در ایران به 7,229,354 نفر رسیده است. خوشبختانه تا کنون 7,028,491 نفر از بیماران بهبود یافته یا از بیمارستان‌های ایران ترخیص شدند. 731 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در بخش‌های مراقبت‌های ویژه در بیمارستان‌ها تحت درمان قرار دارند. همگیری ویروس کرونا تا کنون جان 6,298,330 نفر را در سطح جان گرفته است. کرونا تا کنون 4 جهش ژنتیکی خطرناک شامل آلفا، بتا، گاما و دلتا داشته است و اومیکرون جدیدترین نسخه جهش یافته این بیماری می باشد. سازمان جهانی تندرستی پیشتر نسبت به سونامی نوهای جدید اومیکرون و دلتا به دنبال رکوردشکنی مواردهای ابتلا به کووید 19 در سطح جهان هشدار داده بود. وزیران امور خارجه ایران و هند درباره روابط دو جانبه، مسائل منطقه‌ای و بین المللی بحث و تبادل نظر کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز جمعه در گفتگوی تلفنی با سوبرنام جایشانکار وزیر کارهای خارجه هندوستان با اشاره به مناسبت‌های خوب بین تهران و دهلی نو گفت جمهوری اسلامی ایران اهمیت ویژه‌ای برای مناسبت‌ها با هندوستان قائل است. امیر عبداللهیان افزود همکاری های ایران و هندوستان در راستای توسعه و گسترش همه‌جانبه مناسبت ها، تعاملات و مشورت ها در مورد مسائل منطقه‌ای و بین المللی از شاخص های مناسبت های رو به رشد دو کشور است. جایشانکار وزیر کارهای خارجه هندوستان نیز در این گفتگوی تلفنی با اشاره به سطح خوبی روابط همکاری ها بین دو کشور اظهار امیدواری کرد که مناسبت های هندوستان و ایران در زمینه های گوناگون توسعه و ارتقا پیدا کند. وزیر کارهای خارجه هندوستان همچنین از وزیر امور خارجه ایران دعوت کرد که برای دیدار و گفتگو و مشورت با مقامات عالی رتبه کشورش به هندوستان سفر کند که مورد استقبال امیر عبداللهیان قرار گرفت. مناسبت های جانبه تهران و دهلی نو و گسترش روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و گردشگری، تحولات افغانستان، یمن، اوکراین و مذاکرات برای لغو تحریم ها از جمله موضوعات مورد توجه و مشورت مقامات ایران و هندوستان می باشد. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد با بیان اینکه تمام جهان تحت تاثیر کمبود مواد غذایی قرار گرفته است گفت جمهوری اسلامی ایران از تلاش های سازمان ملل متحد در رسیدگی به مشکلات مربوط به ناامنی غذایی در جهان حمایت میکند. مجید تخت‌روانچی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه به وقت محلی در نشست عالی رتبه شورای امنیت این سازمان در موضوع امنیت غذایی و مشکلات گفت ناامنی غذایی، تغییرات آب و هوایی، همگیری بیماری کووید 19 و اثرات منفی مخاصمات بین المللی مختلف همگی در بسیاری از کشورها از جمله ایران که بیش از 4 دهه از تحریم های امریکا رنج میبرد تاثیر گذاشته است و تاکید کرد. علاوه بر این میزبانی چندین میلیون آواره از افغانستان در ایران بر اقتصاد ایران از جمله تامین مواد غذایی فشار وارد کرده است. تخت‌روانچی تاکید کرد که سازمان ملل متحد، جامعه بین المللی و کمک کنندگان بین المللی وظیفه دارند به عهده‌داری های خود عمل کرده و یاری های فنی و مالی مورد نیاز را به ادبای خارجی مستقر در جمهوری اسلامی ایران برسانند. نماینده دائم ایران در سازمان ملل اضافه کرد ایجاد خلل در زنجیره تامین آوارگی مردم افزایش فشار بر منابع طبیعی و اقتصادی و کاهشی تاباوری جمعیت آسیب دیده و سیستم غذایی همگی از اثرات بلند مدتی درگیری ها و مناقشات در عرصه جهانی است. نماینده دائمی ایران در سازمان ملل متحد به وضعیت کشورهای منطقه درگیر و بحران غذایی از جمله افغانستان، یمن، سوریه و فلسطین اشاره کرد و گفت در افغانستان 22 میلیون نفر از امنیت غذایی رنج میبرند و به یاری های فوری غذایی نیاز دارند. این دیپلمات بلندپای جمهوری اسلامی ایران ادامه داد. در اوایل سال 2022 ناامنی غذایی حاد در یمن با افزایش 8% تعداد افراد بحران زده نسبت به اولهای سال 2021 افزود که وضعیت اکنون بدتر شده است. سفیر ایران در سازمان ملل متحد تاکید کرد وضعیت بشر دوستانه در فلسطین نیز به همان اندازه مهم است که به دلیل تعاو اشغال و سیاست‌های آپارتاید رژیم اشغالگری صهیونیستی بدتر شده است. محاصره غیرقانونی نوار غزه که حق مردم فلسطین را در مورد غذا به شدت محدود میکند باید هر چه زودتر برداشته شود. نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در ادامه در مورد سوریه نیز گفت ادامه اشغال، تروریسم و تحریم‌های یکجانبه میلیون‌ها نفر از مردم سوریه را آواره، معیشت مردم این کشور را نابود، تجارت و تامین مواد غذایی و کشاورزی را خلل‌دار کرده است و زیرساخت‌ها را آسیب پذیر کرده و دسترسی به منابع حیاتی را برای مردم این کشور بسیار محدود کرده است. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. رئیس دانشگاه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آلسی بانوان لاهوری پاکستان تاکید کرد شاهنامه فردوسی حماسه سرای بزرگ ایرانی در کشور پاکستان شناخته شده و از اهمیت بسیار برخوردار می باشد. 25 اردیبهشت 15 می هر سال در تقویم ملی ایران روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی بزرگترین حماسه سرای ایران و جهان نامگذاری شده است. حکیم ابوالقاسم فردوسی متولد سال 329 هجری قمری در روستای باجی شهر تاریخی توس در استان خراسان رضوی فعلی است که با عنوان مهمترین و شناخته شده ترین سخنسرا و فارسی سرای ایرانی در جهان شهرت دارد. پروفسور فلیحه زهرا کاظمی رئیس دانشگاه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آلسی با عنوان لاهور پاکستان در آینه بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی که به صورت مجازی در بوجنود مرکز استان خراسان شمالی در شمال شرق ایران برگزار شد افسود فردوسی در گستره فرهنگ و زبان فارسی در شمار پرآوازه‌ترین حماسه سرایان جهان جایگاهی بصرفه دارد و در هر جای جهان که حرف از زبان فارسی به میان می آید در کنار آن نیز نام حکیم ابوالقاسم فردوسی می درخشد. شهرت جهانی حکیم فردوسی به خاطر کتاب شاهنامه است که این شاعر نامی ایرانی سرودن آن را از دوران جوانی آغاز کرد و سرودن شاهنامه 30 سال طول کشیده است. پس لرزه های جدایی انگلیس از اتحاد اروپا موسوم به برگزیت با پیروزی به سابقه شینفین، حزب مخالف برگزیت در ایرلند شمالی وارد مرحله تازه شده است. شرح بیشتر این موضوع در گزارش همکارمان مشتبه قاسمزاده از لندن.
پس لرزه های جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا موسوم به برگزیت که از همان ماهای نخست اجرا دنیای سیاست و اقتصاد انگلیس را متاثر و با چالش مواجه کرد، با پیروزی بی سابقه شینفن حزب مخالف برگزیت در ایرلند شمالی وارد مرحله تازه شده است. بیشتر مردم ایرلند شمالی که به همراه انگلیس و ولز و اسکاتلند مناطق چهارگانه انگلستان یا بریتانیا را تشکیل می‌دهند، در همه پرسی بر سر جدایی از اتحادیه اروپا به ماندن در اتحادیه اروپا رأی دادند. حالا نبرد سیاسی دو حزب مخالف و هوادار برگزیت این منطقه را برای تشکیل دولت محلی دچار بن‌بست سیاسی کرده است. سفر جانسون نخست وزیر انگلیس به ایرلند شمالی هم نتوانست گشایشی ایجاد کند. حالا دولت انگلیس قصد دارد تا با تغییر یک جانبه توافق با اتحادیه اروپا یکی از گره‌های این بحران را که درباره چگونگی روابط بازرگانی میان انگلستان و ایرلند شمالی با اتحادیه اروپا است باز کند.
راه حل مشکلات نیازمند تغییر در توافق نامه ما با اتحادیه اروپا است. زیرا شکل فعلی مانع اجرای آن پیمان است. از آنجایی که اتحادیه اروپا تغییر در توافق را غیر ممکن می‌داند، ما خود آن را تغییر می‌دهیم.
شماری از نمایندگان مجلس به اظهارات وزیر خارجه انگلیس واکنش نشان دادند.
چرا باید جامعه این کشور که به علت بحران افزایش هزینه‌های زندگی تحت فشاره، به خاطر جنگ تجاری با مهمترین شریک بازرگانی ما با فشار مضاعف روبرو بشه؟ اونم به خاطر اینکه این خانم و حزب سلطنت طلب در ایرلند شمالی میخوان این توافق پاره بشه. توافقی که با مذاکرات همین نخست وزیر و رأی مثبت همین خانم به دست اومده.
حالا نخست وزیر انگلیس که از حامیان اصلی جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا بوده است، زیر تیغ انتقاد هاست.
بیش از 2.5 سال از توافق دولت محافظه‌کار با اتحادیه اروپا میگذره که شامل تعیین مرز ایرلند شمالی با اتحادیه اروپا میشه. اکنون همین دولت در صدد است به مردم بگوید که توافقش با اتحادیه اروپا قابل اجرا نیست. حالا یا دولت نمیدانسته که توافق بر سر چیست، یا واقعیات درباره توافق را نفهمیده، یا اینکه از ابتدا در صدد بوده که زیر توافق بزند.
در یک سال اخیر بارها دولت انگلیس از اتحادیه اروپا خواسته بر سر مشکلات ایرلند دوباره مذاکره کنند یا انعطاف بیشتری از خود نشان دهند، اما هر بار این درخواست لندن قویاً رد شده. حالا دولت انگلیس قصد داره یک جانبه تغییراتی در توافق با اتحادیه اروپا ایجاد کنه که بقیده کارشناسان به جنگ تجاری با این اتحادیه منجر خواهد شد. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
شوخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین حماس تصاویر جدیدی از نفوذ پهباد خود به شهرک‌های صهیونیست نشین در جریان جنگ سیف القدس منتشر کرد. سیف القدس یا همان شمشیر قدس جنگ گسترده گروه‌های مقاومت فلسطین با رژیم اشغالگر صهیونیستی است که 11 می سال 2023 میلادی به وقوع پیوست و به مدت 12 روز ادامه یافت. گروه‌های موقت مستقر در نوار غزه و ویژه جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس و جنبش جهاد اسلامی فلسطین با تحمیل خسارت‌های فراوان بر رژیم صهیونیستی در این جنگ پیروز شدند. سرای القدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین شامگاه پنجشنبه تصویرهای ضبط شده جدید از شهرک‌های اطراف نوار غزه در جریان جنگ سیف القدس را منتشر کرد. شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد که پهپادهای مقاومت فلسطین سال گذشته پس از نفوذ به سرزمین‌های اشغالی توانسته بودند این تصویرها را ضبط کنند و به سلامت به آشیانه خود بازگردند. سرای القدس این تصویر را به همراه چند ویدیوی دیگر از سال‌های گذشته تحت عنوان سلسال و نصر در سال روز جنگ سیف القدس منتشر کرده است. در این نوار ویدیویی عنوان شده است که پس از تهدیدات دشمن و اشاره به حمله زمینی به نوار غزه، فرماندهان سرای القدس به نیروی هوایی دستور اجرای عملیات شناسایی خط مرزی حد فاصله میان نوار غزه و شهرهای صهیونیست نشین را عملیاتی کرده بودند. شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین افسود یکی از پهپادهای مقاومت ماموریت شناسایی موقعیت آمیز را انجام داد که و ایده‌های دروغین ارتش رژیم اشغالگر را برملا ساخت. مشخص شد که در خط حد فاصله هیچ گونه نیروی مستقر نیست. پهباد به سلامت به پایگاه خود برگشت. گروه مقاومت فلسطین نیز در بیانیه مشترک اعلام کردند که شمشیر خود همچنان بیرون از غلاف است و ارتکابات هر گونه حماقت نسبت به مسجد الاقصی و فرماندهان مقاومت درهای جهنم را برای صهیونیست‌ها باز خواهد کرد. معاون اولین نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد از قرارداد کشورهای غربی با اوکراین بنابر معاوضه گندم با سلاح خبر داد. جنگ در اوکراین که از 24 فوریه 2023 آغاز شده با افزایش قیمت گندم، روغن‌های خوراکی، سوخت و کود کیمیایی سبب شده. روسیه و اوکراین با هم قریب به 1/3 از گندم جهان را تامین می‌کنند. همچنین اوکراین به تنهایی بزرگترین و اصلی ترین صادرکننده ذرت، جو، روغن آفتابگردان است و روسیه و بلاروس هم بیش از 40% از صادرات جهانی پتاس را بر عهده دارند. دمیتری پالیانسکی، معاون اول نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد اعلام کرد که کشورهای غربی در جریان نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد قراردادی را با اوکراین بنابر معاوضه گندم با سلاح مطرح کردند. پالیانسکی افزود تاکنون هیچ کس درباره اینکه چگونه تحویل این گندم ها امنیت غذایی جهانی را کشورهای غربی صرفاً به طور شفاهی نگران آن هستند آسان میکند توضیح ندادند. حمدالله مویب مشاور امنیت ملی حکومت پیشین افغانستان برای نخستین بار از نقشش در سقوط حکومت قبلی عذرخواهی کرد. عذرخواهی مشاور امنیت ملی دولت پیشین افغانستان از مردم این کشور در حالی است که بسیار از شهروندان و نظامیان پیشین میگویند به خود رسیدن طالبان در افغانستان در نتیجه معامله صورت گرفته است و مقامات حکومت پیشین قدرت را به طالبان واگذار کردند. حمدالله محب مشاور امنیت ملی حکومت اشرف غنی در گفتگو با بی بی سی برای اولین بار از نقشش در سقوط حکومت قبلی معذرت خواست. در واقع او بار دیگر فرار خود و اشرف غنی از کابل را توجیه کرد. محب گفت به علت جلوگیری از جنگ کوچه به کوچه چاره جز ترک افغانستان نداشتند. اشرف غنی با فرار از افغانستان معادله انتقال قدرت با طالبان را برهم زد. گفته می شود که قرار بوده قبل از سقوط کابل در 15 اوگست سال گذشته 2021 اشرف غنی با حضور مقامات بلندپایه به قطر برود و با رهبران طالبان در خصوص انتقال قدرت به توافق نهایی برسد. رئیسان و نمایندگان سازمان‌های کسب و کار از کشورهای مختلف با شرکت در اجلاس تجارت جهانی و سرمایه‌گذاری در پکن پایتخت چین خواستار تلاش مشترک برای مقابله با مشکلات پیشروی گسترش اقتصاد شدند. در این زمینه توجه شما را به گزارش خالق وردی از پکن جلب می‌کنیم.
رؤسا و نمایندگان سازمان‌های کسب و کار از کشورهای مختلف با شرکت در اجلاس تجارت جهانی و سرمایه‌گذاری در پکن خواستار تلاش‌های مشترک برای مقابله با چالش‌های پیش روی توسعه شدند. نمایندگان کشورهای مختلف در این نشست تأکید کردند جامعه تجاری باید همکاری‌ها را تقویت کنند، با هم متحد شوند و عملیات تجاری را تثبیت کنند.
چین با ایجاد یک محیط تجاری مبتنی بر اصول بازار تحت حاکمیت قانون و مطابق با استانداردهای بین المللی برای تقویت تجارت و سرمایه گذاری بین کشورها تلاش خواهد کرد تا دستاوردهای توسعه به دست مردم همه کشورها برسند.
رئیس جمهور چین تأکید کرد با مواجه شدن جهان با یک بیماری همگیر همه کشورها باید برای شکست کووید 19 با یکدیگر متحد شوند. همگیری که بدون وقفه ادامه دارد تهدیدی جدی برای زندگی و سلامت مردم است و تلفات سنگینی بر اقتصاد جهان وارد می کند. مقامات پکن می گویند چین همیشه اهداف توسعه استراتژیک روشن، فرصتهای بازار بزرگ و محیط تجاری قابل پیشبینی داشته است که بسیاری از شرکتها را جذب کرده است.
با نگاهی به آینده، مبانی اقتصاد چین با انعطاف‌پذیری قوی، ظرفیت بسیار بالا، درهای خود را بیشتر به روی سرمایه‌گذاران خارجی باز خواهد کرد.
اما از نگاه کارشناسان، ماهیت روابط اقتصادی و تجاری بر پایه رویکرد برد برد نتیجه بخش خواهد بود.
مشارکت و رویکرد برد برد باید به عنوان یک اصل مورد توجه همه کشورها و سرمایه‌گذاران قرار بگیرد.
چین همچنین در پایان این نشست خواستار تلاش‌های مشترک جهانی برای حفظ صلح، توسعه، همکاری و مشارکت برد برد و رفع مشکلات پیش روی اقتصاد جهانی و آینده روشن‌تر برای تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی شد. محمدرضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. دوران همراه بخش سیاسی برنامه همچنان ادامه دارد. اکنون توجه فرمایید به گزارشی گردش در فضای مجازی رسانه‌های خبری تاجیکستان از همکارمان آقای خالزاده.
نشر فرج راجع به خطرها به دولت‌ها و کشورهای امثال تاجیکستان نوشته است که این گونه خطرها به دولت‌های ملی زیاد بوده. بعضی دایره‌ها و دولت‌های ابرقدرت کوشش و تلاش‌ها دارند که جهان تقسیم شده را از نو طریق فتنه و اغوا انگیزی‌ها تقسیم نمایند. همزمان یکی از تهدیدهای دیگر به استواری دولت‌های ملی این شرکت و سازمان‌های فراملی و خطرهای جهانی شوی و یک قطبی جهان می باشد. یعنی امروز یک قطار گروه و سازمانهای مخصوص جهانی کوشش دارند که با فرا گرفتن تشکیلاتهای بین المللی خود و پایبند اقتصادی گردانیدن دولتهای ملی استقلالیت سیاسی آنها را زیر خطر برند. مورد ذکر است که تکنولوژی های اطلاعاتی و شبکه های اینترنتی زمان معاصر نیز مکان ترغیب و تشویق سیاست یک قطبی جهان زیر چتر ارزش‌های دموکراتی و لیبرالی گردیده ایستاده است. در این روند دلخواه دولتی که با چنین ارزش‌ها آگاه نیست و یا احترام نمی‌گذارد، زود از جانب بعضی دولت‌های منفعت‌دار صلح و آسایشتگی آنها زیر خطر می‌رود. همچنین بعضی دایره‌ها و دولت‌های قدرت‌خواه برای غارت کردن منطقه‌های از نظر ثروت‌های طبیعی غنی را با راه و واسطه‌های مخصوص با بی‌ثباتی و ناآرامی برده می‌رسانند. نشریه سر درباره عقب‌ماندگی تاجیکستان از لحاظ تأسیس و راه اندازی و به کارگیری پارک‌های اطلاعاتی یا آی‌تی چنین نوشته است: به نظر ما عین زمان ساحه آی‌تی تکان دهنده رشد اقتصادی هر کشور است. در تاجیکستان هم باید مثل کشور همسایه ازبکستان و دیگر کشورها نسبت به این ساحه توجه ظاهر گردد، یعنی امتیازهای اندازی و گمرکی داده شوند، کادرها آماده شوند، مشکلات اینترنت حل شود، آی‌تی پارک تأسیس یابد، اقتصاد کشور منفعت بیشتری خواهد دید. در این حالت ببینید کشورهایی که این ساحه را دستگیری کردن علکی منفعت را دیده ایستادن. یک مثال کفایت است. در مناقشه های اخیر اوکراین و روسیه کاهش درآمد از اینترنت و محدود شدن انتقال مبلغ قریب 70,000 متخصصان آی‌تی را بیکار کرد و آنها مجبور شدند ترک کشور نمایند. کجا رفتند؟ البته بیشتر آنها به کشورهایی رفتند که به این ساحه امتیاز داده شده است، از جمله به ازبکستان و قزاقستان، ارمنستان و گرجستان. اما تاجیکستان را انتخاب نکردند. یا بدو گیرید، انتخاب از روی واقعیت صورت میگیرد، نه حسابات روی کاغذ. در ادامه این مطلب همچنین ذکر شده است که کشورهای شریک تاجیکستان 10 سال است که برای گرفتن بازار آی‌تی تلاش می‌ورزند، موفق هم شدند. اما مسئولان تاجیکستان در خواب غفلتند. مشتریان نشریه تاجیکستان میخواهند این واقعیت را از زبان مسئولان بشنوند. ما انتظار جوابیم، نوشته است مؤلف نشریه تاجیکستان. وقت آموزگار امتیاز ندارد. تحت این عنوان در سامانه اسسر می‌خوانیم: سالهای اخیر به مکتب‌ها ختم کنندگان کالج و دانشگاه‌ها به کار می‌آیند که حتی در نوشتن نام خود غلط می‌کنند. این البته تأثیر منفی خود را می‌رساند. شخصانی که از حساب دولت یعنی بودجه خوانده تمام می‌کنند، کم و بیش به دانش صاحب شده از عهده اختصاص خود می‌برایند و کار کرده می‌توانند. ولی افسوس که اکثریت شخصان صاحب دیپلمی به طریق شرطنامه شده نه سواد دارند و نه فهمیش. این خیانت روی راست به خلق و ملت است. نوشته است ذکریات دلشاد، یک تن از مخاطبان نشریه اسسر از ناحیه مسچا. در ادامه این مطلب آمده است: آبروی آموزگار را به رحمتنامه و افتخارنامه ها بلند برداشتن نمی شود. چطور که روزها می گویند آفرین را در روی نان مالیده خوردن نمی شود. معلم امروز وابسته تمام کارهای جمعیتی گشته، درس و طالب علم یک سو مانده است. معلم چگونه روزگار خیش را پیش برد وقتی لااقل از کوچکترین امتیاز کمونالی یعنی پرداخت پول آب و برق و پرتاب آزاد نیست؟ آموزگار چون در سالهای اتفاق از یگان امتیاز بهره‌مند نیست و سر این مسئله وزیر نو معارف و علمی جمهوری تاجیکستان رحیمجان سیدزاده باید بیاندیشد. زحمت آموزگار و زحمت کوهکنی که در قعر کوه معجزه میکابد برابر است. این زحمت باید پاداش خود را داشته باشد.
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. گران شدنی خرج سفری حج واجب در تاجیکستان. در گذشت مهمان بختی شاعر و نویسنده ایران دوست تاجیکستان. و حمایت ایران از تلاش‌های سازمان ملل متحد برای رسیدگی به مشکلات ناامنی غذایی در جهان. از آن شنوانده از این که ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید، از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم و خداوند یگانه و مهربان نگهدار شما باد.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در واحد سیاسی و خبرهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. از شما هم سپاسگزارم که با این عزیزان همراه بودید. به پایان گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس رسیدیم. از اینکه امروز و با این برنامه‌ها و با همکاران من همراه بودید از شما سپاسگزارم. لحظات بسیار خوبی براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
چراغ روشن قلبم. من اگر عاشق شدم.